أمير المؤمنين مولى علي علي أمير المؤمنين مولى علي علي.
این حکمت‌های عمیقی که در نهج البلاغه است در کلمات قصار امیرالمؤمنین هست، فرزانگان بزرگ صاحبان عقل و علم ژرف اونها هستند که اینها رو درک میکنن.
آینه تربیت است،
خطبه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حال عطا، نگین حال عطا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستداران برنامه‌های معارفی سلام، امیدواریم در هر جای این میهن اسلامی که هستین و صدای ما رو میشنوین سالم و پیروز باشین. از گروه قرآن و حدیث رادیو معارف در خدمت شما ایم تا برنامه دیگه ای از مجموعه آینه تربیت رو تقدیمتون کنیم. اگه این مجموعه برنامه رو پی گرفته باشین میدونین که در اون کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین محمدی به بحث تربیت اسلامی از منظر امام علی علیه السلام میپردازن. لطفاً با ما همراه باشین تا شما رو با جملات دیگه ای از این معلم بزرگ اخلاق آشنا کنیم.
ای کردگار گفته ثنای تو یا علی، وی روزگار خان عطای تو یا علی، گردید تیر بخت ابد آن که ره نیا، در ظل آفتاب ولای تو یا علی.
گرامیان، اگه خاطر شریفتون باشه در برنامه گذشته درباره بخش‌هایی از خطبه متقین که در بیان اوصاف پرهیزکارانه صحبت کردیم، این خطبه در مورد مطالب متفاوتی بحث میکنه و با بیان صفتهایی به برآیند تربیت و نشونه‌های پرهیزکاران اشاره میکنه. بررسی و شناخت اوصاف پرهیزکاران بر هر مسلمانی واجبه، چون هر مسلمانی باید از نشونه‌های تقوا خبر داشته باشه تا خودش رو با میزان و ترازوی کلام امامان معصوم علیهم السلام بسنجه و در جهت تکامل ایمان و تقوا قدم برداره. در واقع این خطبه یه دوره آموزش اخلاق اسلامیه که هم رشد فردی و اجتماعی رو در پی داره و هم دین و دنیای شخص رو آباد میکنه. به عبارت دیگه با بررسی اوصاف متقین که حضرت امیر علیه السلام بیان فرمودن، تربیتی جامع حاصل میشه که هم بهره برداری از نعمات دنیایی رو در بر داره و هم رضوان الهی و بهشتی شدن رو نوید میده. استاد محمدی در نخستین بخش از سخنانشون صفات دیگه ای از اوصاف متقین رو که در این خطبه شریف اومده بیان میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم، با آرزوی توفیق و توفیقات روز احسان و سلامتی. دوستان، ما بحثمون در زمینه اهداف تفصیلی بود و از خطبه 193 برخی از اهداف رو خوندیم خدمت دوستان، اینکه انسان‌های تربیت شده اخلاقشون چه جوری است، رفتارشون چه جوری است، منطقشون کدوم منطقه، مشیشون چه مشی است، از کنم که چشمشون رو کنترل میکنن، قلب و ابصارهم اما حرم الله علیهم، گوششون رو کنترل میکنن، و وقف و اسماءهم علی العلم النافع لهم، گوششون فقط متوقف است بر شنیدن علومی که براشون فایده داره، به هر حرفی گوش نمیکنن و هر علمی رو نمیشنون، هر حرفی رو نمیشنون، هر صدایی رو، هر آهنگی رو، هر اینجوری نیست که گوش رها باشه، گوششون هم کنترل شده هست و تربیت شده هست. خب این بحث دوستان مفصل هست که من بقیش واگذار میکنم به خود عزیزان شنونده، همون خطبه 193 رو با همین روشی که ما عرض کردیم. البته من دیگه نکات تربیتی این فرمایشات حضرت رو نگفتم، مثلا اینکه وقف و اسماهم علی العلم النافع لهم مراد چی هست، یعنی ما واقعا فقط مراد حضرت اینه که گوش انسان کنترل باشه یا اینکه نه علومی که انسان به دست میاره چه بسا ممکن از طریق گوش نباشه، از طریق مطالعه باشه، از طریق دیدن فیلم باشه، از طریق طرق دیگه باشه، فرقی نمیکنه، چون اینها همه زندگیشون تحت کنترل هست، در همه ابعاد زندگی کنترل شده حرکت میکنن. نکاتی در این فرمایشات حضرت هست که من محول میکنم به خود دوستان عزیز شنونده. دوستان توجه داشته که اهداف تفصیلی تربیت که خیلی هم مهمه، خیلی مفصل تر از این حرف هاست. و همین خطبه که من شروع کردم که دو سه جملهشو خدمتون خوندم، بیش از 100 هدف، قریب 110 هدف تفصیلی در همین یک خطبه اومده. شبشون چجوریست، روزشون چجوریست، عبادتشون چجوریست، از کنم که رفتارشون با مردم چجوریست، رفتارشون با خودشون چجوریست، رفتارشون با خدا چجوریست، دلشون چجوریست، چهرهشون چجوریست و تمام جزئیاتی که یک انسان تربیت شده باید داشته باشه، همه اونها اینجا بهش اشاره شده. طوری که بعضی از علما گفتن که مطلب هم درست هست، گفتن که در واقع امیرالمومنین علیه السلام مقابل یک آینه وایستاده و آنچه که در خودش مشاهده کرده رو در این خطبه بیان کرده. در واقع این خطبه ترجمان شخصیت تربیت شده امیرالمومنین در دنیا بوده که حضرت معرفی کرده، در مقابل یک آینه معنوی وایستاده، آنچه که از خودش در اون آینه مشاهده کرده اونها رو به عنوان صفات متقین یا صفات انسانهای تربیت شده بیان کرده. و این در واقع اوج اون اهداف تربیتی است که یک انسان میتونه بهش برسه. تربیت شده ترین مخلوقات خدا و انسانها یه چنین شخصی است که در این خطبه توسط امیرالمومنین معرفی شده. گفتن که این خطبه در واقع بیان صفات تربیتی خود حضرته و ما هم قبول داریم این حرفو، چون غیر امیرالمومنین این گونه چیزها درش پیدا نمیشه.
از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دمد. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آنچه دیده ای. چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای حاضران بردوخته. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب حلمت تا که ما را پاک کرد. در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی.
دوستان عزیز، نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام محمدی رو درباره برخی از اوصاف متقین شنیدیم. بله، ماجرای خطبه حمام صحنه‌ای از تأثیر یه معلم حقیقی در شاگردی حقیقیه. در طول تاریخ بارها سخنوران بزرگ تونستن با تأثیر سخن مستمع رو بگریونن یا بخندونن، یا گروهی رو با اندرز و نصیحت از خلق و خوی زشت دور و به اخلاق و عادات نیکو نزدیک کنن. ولی در تاریخ نداریم که خطیبی مستمع رو تا این حد منقلب کنه. تنها خطبه متقینه که تأثیر سخن رو به درجه اعجاز رسونده، به طوری که جان شنونده یعنی حمام رو از قفس طبیعت آزاد کرده و در گلشن راز به پرواز درآورده.
بقیه بحث من محول میکنم به خود عزیزان شنونده و با مراجعه به شهرهایی که بر نهج البلاغه نوشته، هرچند اون شهرها نگاه تربیتی نداشتن، اما به هر حال شرح این که حالا عبارتها رو شرح کردن از این حیث خوبه. دوستان مراجعه بفرمایند، با همین نکاتی که ما خدمت دوستان عرض کردیم و در آینده هم خواهیم گفت، میتونن اهداف تفصیلی تربیت رو از این خطبه و متون از این قبیل، مثلا مناجات شعبانیه، بسیار عالی است از این حیث، از حیث بیان اهداف تفصیلی تربیت، چنان که زیارت جامعه کبیره که در واقع مانیفست امامت شیعه محسوب میشه، در واقع پرونده تمام عیار معرفی امامان شیعه محسوب میشه و امامان شیعه هم الگوهای تربیتی هستند، ما میتونیم با مراجعه به زیارت جامعه کبیره اهداف تفصیلی تربیت رو از اونجا استخراج بکنیم. چون فرض اینه که انسان‌های تربیت شده که ازشون امام هست، انسان‌هایی که به مقصد رسیدن، انسان‌های خودساخته و انسان‌های تربیت شده‌ای که خدا اونها را تربیت کرده و خدا اونها را ادب کرده، اینها صفاتشون در اون زیارت جامع کبیره بیان شده. خب انسان میتونه با مراجعه به اونها اهداف تفصیلی تربیت را استخراج بکنه. همینطور دعاهایی که ما داریم، مثلا شما دعاهای روزهای ماه مبارک رمضان را اگر نفرمایید، ببینید که در هر روز 3 یا 4 هدف تفصیلی بیان شده. خدا به من چنین بده، معنیش اینه که من باید به اینجا برسم، من باید در تربیت به اینجا برسم، خدا این مشکل رو از ما دفع کن. یعنی این باید از نظر تربیتی کنار گذاشته بشه و انسان این مشکل رو دفع کن از خودش. خب حالا این بحث ما همینجا فعلا خاتمش میدیم. از این منابع و متون خیلی داریم در قرآن و روایات و ادعیه که دوستان عزیز شنونده میتونن با مراجعه به اینها اهداف تفصیلی تربیت رو استخراج بکنن و یه لیست برای خودشون تنظیم بکنن، وقت به صدها بلکه هزاران هدف تفصیلی خواهند رسید. از این برنامه به بعد ما سرفصل دیگری رو شروع خواهیم کرد، اون هم عوامل مؤثر در تربیت. اگه این عوامل مؤثر شناخته نشند، علل قاعده ما نمیتوانیم تربیت خوبی داشته باشیم، چون خواهی نخواهی اینها اثر خودشونو میذارن. ما در تربیت گاهی باید این آثار خونسا بکنیم، گاهی باید این آثار تقویت بکنیم، باید ببینیم که متربی ما فضای تربیت و اون حال و هوای تربیت چیه. از این حیث شناخت عوامل مؤثر در تربیت یک بحث مهم و سرفصل مهمی است در تربیت. ما هنوز به مباحثی از قبیل مبانی تربیت، اصول تربیت، روش‌های تربیت، آفات تربیت و مباحثی از این قبیل هنوز نرسیدیم. فعلا در همین ابتدا هم بحث مهمی است. بحث اهداف به نظر بنده از سرنوشت سازترین و حیاتی ترین مباحث تربیتی است که اگر این بحث خوب جا بیفته، بحث دیگه رو خیلی راحت انسان میتونه پیش ببره. اما اگه اهداف مشخص نشه، انسان ندونه کجا میخواد بره، خب طبیعی است که دیگه روش معنا نداره. وقتی انسان نمیدونه هدف کجاست، بیراهه داره میره، حالا با بهترین روش هم داره میره، خیلی هم سریع داره میره، چه فایده داره؟ العامل و علی غیر وسیله. امام صادق علیه السلام فرمودند العامل و علی غیر وسیله کالسائر الی غیر طریق فلا تزیده سرعت و سیر الا بودا. کسی که بدون آگاهی و بدون اینکه بدون کجا میخواد بره داره حرکت میکنه، مثل کسی میمونه که بیراهه داره میره. هرچه تندتر بره از مقصد بیشتر دور میشه. این سرعت سیر براش فایده نداره. پس روش زمانی معنا داره، ارزش داره که انسان بدونه که با این روش میخواد چی به دست بیاره، میخواد با کجا برسه. و به همین دلیل خوب اهداف تربیت زیاد هست. ما انشالله شروع خواهیم کرد عوامل مؤثر در تربیت رو، که اینا هم بحثای مهم نیست.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبت حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبت حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
همراهان صمیمی، همچنان از رادیو معارف و از شهر کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با برنامه آینه تربیت همراهتونیم. پس از بیان اهداف غایی، متوسط و جزئی تربیت، به بحث عوامل مؤثر در تربیت از دیدگاه امام علی علیه السلام می‌پردازیم که بسیار کاربردیه. استاد محمدی در این مجال بحث رو اینطور بیان می‌کنن.
بنا شد که بحث دیگه‌ای که داریم بحث عوامل مؤثر در تربیت باشه. یکی از عوامل مهم در تأثیر تربیت عاملی است به نام عامل وراثت یا عامل ژنتیک. معنای عامل وراثت اینه که برخی از خصوصیات روحی، روانی، جسمی، اخلاقی و اجتماعی والدین به فرزندانشون منتقل میشه. خب این اگر شناخته نشه در تربیت ما نمیتونیم حرکت بکنیم. پس مراد از تأثیر عامل وراثت یا ژنتیک در تربیت اینه که برخی از آنچه که در والدین هست، که این برخی هم خیلی زیاد هست، حالا این عوامل ممکنه هم تو که اشاره کردم اون خصوصیات روحی باشه، خصوصیات ذهنی و عقلانی باشه، خصوصیات جسمانی باشه، خصوصیات اخلاقی باشه، خصوصیات اجتماعی باشه، از هنگام تولد یعنی همزمان با تولد این خصوصیات از والدین به فرزند منتقل میشه. این معنای بحث عامل وراثت یا ژنتیک. دوستان میدونن که بحث ژنتیک به معنای علمیش خیلی تاریخش طولانی نیست، که دو قرنه که از زمانی که مثلا اون دانشمند روسی مندل شروع کرد مطالعاتی رو روی حالا مثلا خودفرنگی، بعدا رو بعضی از حیوانات، و بعد از ایشون بازی دانشمند روسی دیگه به نام پاولوف این بحث رو ادامه داد، که این بحث مهندسی ژنتیک و بحث مباحث ژنتیک که پیش اومد و الان هم خیلی پیشرفت کرده، اینها تاریخش به دو قرن نمیگذره، نمیرسه به دو قرن پیش. اما اصل تأثیر عامل ژنتیک در تربیت از قدیم الایام شناخته شده بوده، مخصوصا در نظام تربیت اسلامی جای بسیار مهمی برای این بحث باز شده. ما ده ها روایت داریم که با صراحت به عامل ژنتیک اشاره کرده، که من انشاءالله بعضی از این روایات رو خدمت دوستان خواهم خوند، که در روایات ما کلمه ژن، این کلمه ارق استعمال شده که میشه ارق رو ترجمه کرد به ژن، هرچند خود ارق به معانی دیگه هم داره مثل رگ و چیزهای از این قبیل. اما در این مباحث مثلا فرض کنید که تخیروا لنطفکم فان الارق دساس، برای فرزندان خودتون ظرف‌های مناسبی انتخاب کنید. چرا؟ چون ارق‌ها سرایت می‌کنند. معنیش اینه که ژن‌ها سرایت می‌کنند، یعنی ژن‌ها از مادر به فرزند سرایت می‌کنند. پس شما برای فرزندان خودتون مادر مناسب انتخاب کنید که ژن‌های خوب به فرزند شما منتقل بشه، نه ژن‌های بد. ملازم فرمایید میشه کلمه ا رو ترجمه کرد به ژن. بسیار خوب. این بحث در نظام تربیت اسلامی وجود داشته از قدیم الایام، و هم در آیات قرآن هم مخصوصا در روایات که خیلی با صراحت این که امیرالمومنین علیه السلام به برادرش عقیل که با انساب عرب آشنا بود، نسب شناس بود، نژاد شناس بود، در این علم رو داشت، بهش میفرماید که همسری برای من از یک طایفه‌ای که مردان شجاعی دارد انتخاب کن، میخوام که فرزندان شجاعی از او متولد بشه. این معناش تأثیر عامل ژنتیک هست، که حضرت در واقع میفرماید که اگر مادر شجاع بود، مادر از یک طایفه شجاع بود، فرزندی هم که از این مادر متولد میشه شجاع خواهد بود. به عبارت دیگه ژن‌های اخلاقی شجاعت از مادر به فرزند منتقل میشه. پس باید انسان، کسی که هدفش اینه که فرزند شجاعی داشته باشه، باید با همسری که از یک طایفه شجاع هست ازدواج بکنه. این مطالب که انشاءالله بعدن توضیح بیشتر خواهیم داد در روایات ما فراوان هست، و ما بعضی از این روایات رو که حالا به ذهن بنده باشه و حفظ باشم انشاءالله خدمت دوستان خواهم خون تا با این عامل آشنا بشین. پس خلاصه عرضم این شد که یکی از عوامل مؤثر در تربیت عامل ژنتیک و عامل وراثت، که اگر این عامل شناسایی نشه در تربیت ما دچار مشکل خواهیم شد. این عامل رو باید بشناسیم تا اگر این ژن‌ها ژن‌های نامناسبی هستن، ما در تربیت اینها رو تضعیف بکنیم و بدلش رو در تربیت ایجاد بکنیم، و اگر ژن‌های مناسبی هستن اینها رو تقویت بکنیم تا در تربیت موفق باشیم. این بحث ان شاءالله ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یاران صمیمی، به پایان برنامه دیگه ای از مجموعه آینه تربیت رسیدیم. امیدواریم همه ما توفیق شناخت هرچه بیشتر کلمات مولا علی علیه السلام رو پیدا کنیم و خودمون و خانوادمون رو به تربیتی متعالی و صحیح برسونیم. از همراهیتون با این برنامه سپاسگزاریم و تا مجالی دیگه که در همین ساعت در خدمت شما باشیم، خداوند مهربون یار و نگهدارتون.
ای دل ز همه بهتر با مهر علی سازیم، جان در ره این مقصود مردان در اندازیم، در حلقه مستانش با نظم هم آوازیم، با نظم هم آوازیم، هر کس به کسی نازد ما هم گری نازیم، ما هم گری نازیم.